سلام، من محمد رضا عشوری هستم. شما به اپیزود دوم پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید. من در این پادکست کتابهایی رو که میخونم و دوست دارم رو خلاصه میکنم و براتون تعریف میکنم. عنوان این قسمت هست چرا ادبیات، نوشته ماریو بارگاس یوسا و ترجمه عبدالله کوسری. قبل از اینکه به خلاصه کتاب بپردازیم، لازم میدونم یه توضیح کوتاهی در مورد کتاب و نویسندش بدم. این کتاب در حقیقت مجموعه 3 مقاله از جناب یوسا است که توسط مترجم به صورت یک کتاب درآمده و کتاب مستقلی از آقای یوسا محسوب نمیشه. مقاله اول با عنوان چرا ادبیات، مقاله بسیار معروفی از جناب یوسا است که در سال 2001 و در مجله نیو ریپابلیک منتشر شده و در اون درباره نیاز ما به ادبیات و اهمیت ادبیات در زندگی ما صحبت میکنه. مقاله دوم با عنوان فرهنگ آزادی در اصل متن سخنرانی یوسا در سپتامبر 2000 و در بانک توسعه کشورهای آمریکاییه. یوسا در این مقاله پیرامون چالش‌های پیش روی جهانی سازی بحث میکنه. و در نهایت مقاله سوم با عنوان آمریکای لاتین افسانه و واقعیت که در سال 1987 منتشر شده، درباره لزوم توجه مردم آمریکای لاتین به افسانه‌ها و تاریخ کشف آمریکا می‌پردازد. خورخه ماریو پدرو بارگاس یوسا متولد 1936، داستان‌نویس، روزنامه‌نگار و سیاستمدار اهل پرو است. یوسا در کنار مارکز، کارلوس فوئنتز و کورتاسار از معروف‌ترین نویسندگان دوره طلایی ادبیات آمریکای لاتینه که به بوم معروف شده. یوسا برخلاف این 3 نفر از رئالیسم جادویی در آثارش استفاده نمی‌کند. یوسا در طول زندگی هنری خودش جوایز بسیاری برده که مهمترین اونها نوبل ادبی سال 2010. اما عبدالله کوسری مترجم این اثر، مترجم بسیاری از کارهای یوسا و کارلوس فوئنتز هم هست و آثار این هنرمندان رو از زبان انگلیسی به زبان فارسی برمی‌گرد. بعد از این مقدمه کوتاه بپردازیم به خلاصه کتاب. با مقاله اول یعنی چرا ادبیات شروع میکنیم. همونطور که احتمالاً حد زدید و از عنوان مقاله هم مشخصه، یوسا در این مقاله میخواد از ادبیات دفاع کنه و برای همین مقالهش رو اینطور شروع میکنه که بارها برام پیش اومده که در نمایشگاه کتاب یا در کتاب فروشی آقای به سراغم اومده و از من امضا خواسته و این رو هم اضافه کرده که برای همسرم میخوام یا برای دخترم یا برای مادرم. و من هم بلافاصله از او پرسیدم خودتون چی؟ اهل مطالعه نیستی؟ پاسخشون همیشه یکیه. چرا؟ کتاب خوندن رو دوست دارم، اما میدونید خیلی خیلی گرفتارم. این پاسخ رو 10 بار شنیدم. این مرد و هزاران مرد دیگه اونقدر وظیفه و مسئولیت دارن که نمیتونن اوقات زی قیمتشون رو با خوندن رمانی یا مجموعه شعری به هدر بدن. در نظر این گونه آدم‌ها ادبیات کاری غیر ضروریه. گرچه قبول دارن که فعالیتی ارجمنده و برای پرورش احساس و آموختن رفتار و کردار مناسب ضرورت داره، اما اساساً نوعی سرگرمیه. و بعد اضافه میکنه که اینطور که پیداست ادبیات هر روز بیش از روز پیش تبدیل به فعالیتی زنانه میشه. تحقیقات نشون میده که در اسپانیا نیمی از مردم اصلا کتاب نمیخونن و در بین بقیه کتابخونه‌ها جمعیت زنها 6.2% بیشتر از مرداست. یوسا میگه جامعه‌ای که در اون ادبیات مانند مفسده شرم‌آور به گوشه و کنار زندگی اجتماعی آدم‌ها رونده میشه، جامعه‌ای است محکوم به توحش معنوی که آزادی خودش رو هم به خطر می‌اندازه. نویسنده در ادامه مقاله قصد داره به ما نشون بده که چطور بدون ادبیات ما به توحش میرسیم و همچنین نشون بده که ادبیات یک سرگرمی تجملی نیست و یکی از اساسی ترین و ضروری ترین فعالیت های ذهنه که برای شکل‌گیری شهروندان در جامعه دموکراتیک لازم و حیاتی است. اولین مسئله‌ای که یوسا در راستای اهمیت ادبیات به اون میپردازه اینه که ما در دوران تخصصی شدن علم زندگی میکنیم. در زمانه ما علم و تکنولوژی نمیتوانن نقشی وحدت بخش داشته باشن و این دقیقا به سبب گستردگی بی‌نهایت دانشه که به تخصصی شدن و ابهامات بسیار میانجامن. ما هر کدوم در اموری متخصص شدیم که حتی نزدیکترین افراد به همون هم شاید ندونن که دقیقا چی کار میکنیم یا شغلمون چیه. اما ادبیات برخلاف علم و تکنولوژی از آغاز تا اکنون و تا زمانی که وجود داشته باشه فصل مشترک تجربیات آدمی بوده و خواهد بود و به واسطه اون انسان ها می توانند یکدیگر را بشناسند و با یکدیگر گفتگو کنند و در این میان تفاوت مشاغل، شیوه زندگی، موقعیت جغرافیایی و فرهنگی و احوالات شخصی تأثیر نداره. ما در مقام خوانندگان سروانتس، شکسپیر، دانته و تولستوی یکدیگر را در پهنه گسترده مکان و زمان درک می‌کنیم و خود را اعضای یک پیکر می‌یابیم. زیرا در آثار این نویسندگان چیزهایی می‌آموزیم که سایر آدمیان نیز آموختند و این همان وجه اشتراک ماست. به رغم طیف وسیعی از تفاوت‌ها که ما را از هم جدا می‌کند. موضوع دیگه‌ای که ادبیات روی اون تأثیر بسیار زیادی می‌ذاره بحث زبانه. یوسا میگه جامعه‌ای که ادبیات مکتوب نداره در قیاس با جامعه‌ای که کلماتش در متون ادبی ساخته و پرداخته شدن حرفاش رو با دقت کمتر، غنای کمتر و وضوح کمتر بیان میکنه. اما این محدودیت فقط کلامی نیست، از آنجا که افکار و مفاهیمی که ما از آن برای شناخت خودمون و دنیای پیرامونمون و از همه مهمتر تخیلاتمون استفاده میکنیم از کلمات نیرو میگیرن، با غنای کم کلمات محدودیت در تفکر و تخیل را هم به همراه داره. ما سخن گفتن درست، پرمغز و زیرکانه را فقط از ادبیات خوب میتونیم یاد بگیریم. یکی از نمودهای ادبیات خوب درباره عشق و تمنا و رابطه جنسی اتفاق میفته. اگر ادبیات نبود، اروتیسم وجود نداشت و عشق و رابطه جنسی از اون ظرافت و تخیل و گرمی و شوری که در آثار ادبی فاخر بهره برده بی بهره میموند. موضوع آخری که یوسا درباره لزوم ادبیات مطرح میکنه اینه که در غیاب ادبیات ذهن انتقادی که محرک اصلی تحولات تاریخی و بهترین مدافع آزادی انسان هاست لطمه جدی میخوره. ادبیات برای انسان های خرسند و راضی به زندگی چیزی نداره که بگه. ادبیات خوراک جانهای ناخرسند و آسیست. ادبیات خوب و اصیل همواره ویرانگر، تقسیم ناپذیر و اوسیانگر است. ادبیات خوب ممکنه باعث ناخرسندی ما بشه، چرا که زیستن در عین ناخرسندی و ستیز مداوم با هستی برای جستجوی چیزهایی که ممکنه در این زندگی وجود نداشته باشه به معنای محکوم کردن خودمونه به جنگیدن در نبردهایی که هیچ حاصلی نخواهند داشت. اما بی تردید اگر این مبارزه ها نبود و و در برابر حقارت و نکبت زندگی نایستاده بودیم، هنوز در بدویت و توحش زندگی میکرد. نویسنده پس از بیان این دلایل ما رو دعوت میکنه تا دنیایی بدون ادبیات رو تصور کنیم. یوسا میگه اگه ادبیات نبود، صفاتی چون دونکیشوتوار، اورولی، کافکایی و بسیار صفات دیگر که بیانگر ویژگی های روانشناسی انسانی و جامعه شناختی وجود نداشت. و با اینکه این جوامع و این انسان ها ممکن بود وجود داشته باشن، آنطور که خالق های این آثار ادبی توانستن این خصوصیات رو برای ما شرح بدن و توصیف کنن، ما نمیتونستیم اونا رو با این دقت بشناسیم. تصویری که ادبیات گاهی از ما و جامعه ما میده تصویری هیولاییه. هیولاهایی که در گوشه های ذهن و روح ما مخفی شدن و منتظر فرصت میگردن تا خودشون رو هویدا کنن. این روانشناسی یا علم نبود که اول بار سراغ این هیولاهای ذاتی ما انسان ها رفت. ادبیات بود. بدون ادبیات ما قادر به شناخت خیلی از زوایای مخفی وجودمون نمیشدیم. دنیای بدون ادبیات دنیای بی‌تمدن، بی‌بهره از حساسیت، ناپخته در سخن گفتن و جاهل و غریزیه. مهمترین خصلت این دنیا تن دادن به خاص قدرته. دنیای مطلقاً حیوانی که مهمترین ویژگی‌هاش مبارزه در راه بقا و ترس از ناشناخته‌ها و ارضای نیاز مادیه. بیگمان به یمن حضور ادبیات ما به این ناکجا آباد نرسیدیم. اما اگر بخوایم دچار بیماری تخیل و زبان نشیم و ذهنی انتقادی همراه با زمینه‌های مشترک با همه انسان‌ها داشته باشیم و از همه مهمتر از آزادیمون محافظت کنیم، لازمه که دست به کار بشیم و بخونیم. عنوان مقاله دوم یوسا هست فرهنگ آزادی، که همونطور که در مقدمه گفتم متن سخنرانی یوسا در بانک توسعه کشورهای آمریکایی. در این سخنرانی یوسا به انتقاداتی که درباره جهانی سازی مطرح شده پاسخ میده. یوسا میگه مؤثرترین انتقاداتی که علیه جهانی سازی از جانب روشنفکران مطرح میشه، به جای اینکه از دیدگاه اقتصادی بیان بشه، بیشتر از دیدگاه فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی مطرح میشه. این منتقدین میگن که جهانی سازی باعث از بین رفتن مرزهای ملی میشه و به تبع اون فرهنگ‌های محلی، سنت‌ها و آداب و رسومی که تعیین کننده هویت فرهنگی اقوام هستن از بین میره. و از اونجا که بخش عمده‌ای از جهان در برابر هجوم محصولات فرهنگی کشورهای توسعه یافته قادر به پایداری نیستن، فرهنگ کشورهای توسعه یافته خودشو تحمیل میکنه و باعث از بین رفتن فرهنگ‌های ضعیف میشه و این اتفاق چیزی فراتر از مستعمره‌های قرن 21 ایجاد میکنه. کاریکاتورهای تقلید شده از هنجارهای فرهنگی قدرت‌های امپریالیستی که نه تنها با سرمایه، نیروی نظامی و دانش علمی، بلکه با زبان و شیوه‌های تفکر، حتی رویا دیدن رو هم بر دیگران تحمیل می‌کنه. یوسا به این انتقادات اینطور پاسخ میده که این اتفاقاتی که داره تو دنیا میفته تقصیر جهانی سازی نیست و از نتیجه های مدرنیزاسیونه. درسته که مدرنیزاسیون خیلی از شکل های زندگی سنتی رو از بین برده و میبره، اما فواید بسیار زیادی هم داره. یکی از مهمترین عامل اکثر ملت ها گذار از زندگی سنتی به زندگی مدرنه و گام مهمی برای کل جامعه به سمت پیشرفت محسوب میشه. به همین خاطر که مردم اگر انتخاب آزاد داشته باشن در برابر اونچه رهبران و روشنفکران میخوان مقاومت میکنن و مدرنیتر انتخاب میکنن. اونچه بر ضد جهانی شدن و در هواداری از هویت فرهنگی گفته میشه نشونه یک برداشت ایستا از فرهنگی که مبنای تاریخی هم نداره. فرهنگ‌هایی که امروزه زنده و مدرن هستن در طی زمان تحولات بسیار گسترده‌ای رو تجربه کردن و به چیز متفاوت از دو یا سه نسل قبلشون تبدیل شدن. مثلا الان اگر مارسل پروس یا ویرجینیا وولف زنده بودن به سختی میتونستن جامعه‌ای رو که در اون زندگی میکردن رو درک کنن، همون جامعه‌ای که برای تجدد اون کلی تلاش کرده بود. اما هویت فرهنگی چیه که تقریبا تمام این دعواها بر سر اون اتفاق افتاده؟ یوسا میگه هویت فرهنگی مفهوم خطرناکیه. از دیدگاه اجتماعی صرفا مفهومی مشکوک و ساختگیه، اما از دیدگاه سیاسی قدرت این رو داره که آزادی رو از بین ببره. مردمی که زبان مشترک دارن، در سرزمین مشترکی زندگی میکنن و دین و آداب و رسوم یکسانی دارن قطعاً ویژگی‌های مشترک زیادی دارن، اما این ویژگی‌های مشترک هرگز نمیتونه ویژگی‌های تک تک این افراد رو بیان کنه. مفهوم هویت اگر در مقیاس فردی در نظر گرفته نشه در ذات خودش گرایش به ساده انگاری و انسان زدایی داره. یه مثال براتون بزنم، هویت فرهنگی که به نام نازیسم در دنیا به وجود اومد شاهدی بر این مدعا است که آنچه در وجود آدمی اصیل و خلاقه و به واسطه وراثت، جغرافیا یا جامعه به وجود نیامده رو به رسمیت نمی‌شناسه. حالانکه سرچشمه هویت واقعی فرد توان آدمی در مقابله با این تأثیرات و هویدا کردن استعدادهای شخصی خودشه. یوسا میگه جهانی سازی این امکان رو در دسترس همه شهروندان این سیاره قرار میده تا با پرورش خود هویت فرهنگی خودشون رو شکل بدن. خب کم کم داریم به انتهای این پادکست نزدیک میشیم. الان میپردازیم به آخرین مقاله کتاب با عنوان آمریکای لاتین افسانه و واقعیت. یوسا این مقاله رو با تعریف از مورخی پرویی به نام بارنچه شروع میکنه و میگه که بهترین معلمی بوده که در زندگیش داشته. یوسا به مدت 4 سال روزی 3 ساعت 5 روز در هفته به عنوان دستیار پیش این استاد کار میکرده و کارش این بوده که وقایع نامه ها رو بخونه و بیش از هر چیز از اساطیر و افسانه های موجود در این وقایع نامه ها که به دوران قبل و پس از کشف و فتح پرو مربوط می شده یادداشت برداره. این وقایع نامه ها برای مردم آمریکای لاتین حکم متون حماسی برای سایر ملل رو داره. چرا که به جای اینکه فقط حاوی وقایع تاریخی باشه با افسانه ها و اسطوره ها مخلوط شده. دلیل این اختلاط هم به اونجا برمیگرده که دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا ژانر رمان رو در مستعمراتش به دلیل مسئول کردن جامعه از افسانه و خرافات ممنوع کرده. اما مفتشان درک نمی‌کردن که قلمرو افسانه گسترده‌تر از قلمرو رمانه و آتش برای دروغ، یعنی گریختن از واقعیت عینی و پناه بردن به وهم، آنچنان در روحیه انسان‌ها رشد کرده که اگر رمان در دسترسشون نباشه اون رو در سایر قالب‌ها و ژانرهای مکتوب مجاز می‌گنجونن. یوسا معتقده که همین کار باعث شده که تا امروز ما مردمان آمریکای لاتین هنوز توانایی تشخیص بین واقعیت و افسانه رو نداشته باشیم و تمام متون‌های ما چه تاریخی چه علمی آلوده به افسانه است. خود همه واقعیت نشون میده که چطور ژانر رئالیسم جادویی میتونه در آمریکای لاتین به وجود بیاد. یوسا در ادامه به یکی از این وقایع‌نامه‌ها که به شکست امپراتوری اینکا میپردازه اشاره میکنه و نشون میده که چطور در هنگامه یک روایت تاریخی افسانه های محلی وارد روایت میشن و حتی خود واقعیت آنچنان افسانه گونه که باورش به عنوان فکت تاریخی بسیار سخت میشه. مثلا روایت هست که کل ارتشی که باعث شکست امپراتوری اینکا شد به 200 نفر نمیرسید. امپراتوری که بر 20 میلیون نفر حکومت میکرد و از معدود امپراتوری هایی بود که تونسته بود گرسنگی رو به طور کامل از سرزمین تحت حکومتش ریشه‌کن کنه. مهاجمین سلاح‌های آتشین و اسب و زره داشتن و سرخپوستان اینکا در مواجهه با این سلاح مرگبار دچار حراس مذهبی شدند و گمان کردن با خدایان می‌جنگند. اما سیل جمعیت آنقدر زیاد بود که میتونست این 200 نفر رو در خودش حل کنه. اما چرا اینطور نشد؟ یوسا در جواب میگه دلیل شکست امپراتوری اینکا تقابل میان تمدن‌های اینکا و اسپانیا بوده. تمدن اینکا یک ساختار هرمگون و توتالیتر داشت که فرد در اون ارزش نداشت و همه تصمیمات رو امپراتور میگیره. وقتی اسپانیا تونستن امپراتور رو دستگیر کنن هیچ کس تو امپراتوری نمیدونست که باید چی کار کنه. اما در مقابل تمدن اسپانیا با وجود اینکه خشونت و شکنجه اغلب با تایید مذهب افزایش پیدا میکرد، اما یک فضای اجتماعی که نه مورد تایید حکومت بود و نه مشروعیت مذهبی داشت برای فعالیت‌های انسانی به وجود اومده بود و رشد کرده بود. یوسا بعد از بیان این داستان نتیجه میگیره که واقعیت معاصر ما هنوز از این شگفتی‌ها و خشونت‌ها رهایی پیدا نکرده. دو فرهنگ، یکی مدرن و غربی و دیگری سنتی و کهن، همچنان به سختی با هم همزیستی دارند و هنوز این اعتقاد در بین مردمان آمریکای لاتین وجود داره که مشکلات از بیرون بهشون تحمیل شده و فاتحین مسئول این مشکلات هستن. این تفکر برای ما هم خیلی آشناست. اما یوسا میگه فاتحین پدران و نیاکان ما بودن و مثالهایی میزنه از سرکوب و آپارتاید خیلی از کشورهای آمریکای لاتین که بعد از استقلالشون در حق بومیان سرخپوست انجام دادن. در آخر یوسا از مردم آمریکای لاتین میخواد که این ادبیات درباره کشف و فتح قاره رو مطالعه کنن تا هم ببینن که چطور افسانه و واقعیت با هم آمیخته و همین که ریشه بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون در جوامعشون وجود داره رو کشف کنن. ممنون از شما که به این پادکست گوش دادید. در آخر لازمه چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه اگر به کتاب علاقمند شدید و قصد تهیه اون رو داشتید، لینک خرید کتاب در سایت موجوده. آدرس سایت هم در توضیحات همین پادکست قرار داده شده. اگر میخواید با من در ارتباط باشید و نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره این پادکست دارید، باز هم میتونید به سایت مراجعه کنید یا به آدرس توییتر هم که در توضیحات همین پادکست وجود داره. سوم که موسیقی هایی که در این پادکست استفاده شد رو به ترتیب پخش در وبسایت معرفی کردم. اگر این پادکست رو دوست داشتید به دوستانتون هم ما رو معرفی کنید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.